نتیجه میامد تو مسجد پیغمبر تبلیغ مادیگری میکرد، یا میامد تو خود مسجد الحرام تبلیغ مادیگری میکرد. هیچ کس مانع نیست. مفضل میگه که تو مسجد پیغمبر من نشسته بودم و نمازم خوندم، بعد که نمازم خوندم که غرق افکار خودم بودم راجع به پیغمبر فکر میکردم، عظمت پیغمبر ایران. یه وقتی دیدم ابن عبد الاوجا از در آمد و دید کنار میکرد، یه مدتی نشستم، یکی از همفکرات آمد، اونم خلیصه شروع کردم با هم دیگر حرف زدم، ولی من صداش نمیشنیدم. بعد دیدم که این که دارن حرفایی که میزنن راجع به همین حرفاست. آقا طبیعت هست و طبیعت چیز دیگری است و طبیعت ازلا بوده است ابدا هست و طبیعت مدبری ندارد و از این حرفا. و فکر بارو میگه پاره کردن، من ناراحت شدم. بعد کم کم صحبت پیغمبر آمد میام و عرض کنم که این چه نابغهی بوده و نابغه عظیمی بوده و این دیدین چه کاری کرد که بعد از دو قرن هنوز نام این در اقصا بلاد عالم تو دریاها تو خودسیها نام این در معزنها برده می شود. ابن عبد الاوجا گفت من در نبوغ این آدم هر چه فکر می کنم همیشه من متحیرم و واقعا مرد فوق‌العاده‌ای بوده. چه بگیدیم اون چنان عصبانی که مقدس که دو پشت کاری ها شروع کرد و پشت دادن خبیث ها ملعون ها ملحد ها تو مسجد پیغمبر آمدید خدا رو انکار میکنید به پیغمبر فوش میدید فلان رو دیر کن. او با باربری با هم تو چی هستی؟ چه نهلهی هستی؟ متکلم میخو بیا با هم دیگر حرف میدید از سلام فرقه هستی بیا بگو تا رسید گوه از سایدار امام جعفر صادق هم هستی ما با خود او برخورد کردیم هرگز با ما این سری برخورد نداشت و خیلی با ما با مهربانی برخورد کرده. بعد آمد خدمت حضرت صادق و گفت یه همچه جرایانی و حضرت خیلی با نرمی بهش فرمود بیدیم که عصبانی نباز، حالا بیا یه کار دیگه بکنی که فردا صبح بیا منزل من یه سلسله درس ها به تو میدم که بعد وقتی با اینها مواجه شدی اون وقت بتوانی با اینها بحث بکنی. که یک شب دیگه من از ذوق خوابم نمیبرد تو وجود رفتم چهار شبان چهار روز از صبح تا ظهر حضرت نشست حضرت الها کرد اثر و من نوشتم که همین کتاب توحید مفضل که فارسی هم ترجمه شده به کتاب بسیار خوبی هم هست به این کتاب وقتی وجود آمد همه زمینش طبقه دیگر این زنادقه بودن. خود فلسفه اساسا حتی فلسفه الهی هم که ترجمه شد آمد در دنیای اسلام یه علم جدید و اون روز بود، یک علم تکندهندهی بود. منطق ارز کنن که آمد و برای اولین بار دنیای اسلام به یک سلسله همچین قواعد سسترفته عقلی برخورد کردن، به فلسفه برخورد کردن، راجع به طبیعت، راجع به افلاک، راجع به عالم، راجع به مبدأ عالم، راجع به انتهای عالم، راجع به روح، راجع به این جور مسائل. این بود که جریانهای مختلف فکری سیاسی در دنیای اسلام به وجود آمده بود و این وقت بود که ضرورت ایجاب می‌کرد که امام صادق نهضت فرهنگی را در زمان خودش رهبری بکند. تفاوت عصر امام حسین با عصر امام صادق در این جهت زمان امام صادق زمان حضرت امام حسین یک جبهه برای مسلمانان واقعی بیشتر وجود نداشت. او همون جبهه خلفا بود و مبارزه با ظلم خلفا و ستم خلفا. دیگه مسئله دیگری در دنیای اسلام مطرح نبود. ولی در زمان حضرت صادق این همه جبهه ها باز شده بود، جبهه های متعدد باز شده بود. این بود که حضرت صادق در عین این که همیشه با خلفا به اصطلاح جنبه مخالفتی میگرفت و مخالفتی که جنبه مخالفتی خیلی واضح و معرض بود، ولی در عین حال نمیخواد که اتکاک شدیدی بین ایشان و خلیفه وقت پیدا بشه که منجر به تأثیر شدن حوزه ایشان بشه، حالا هم بعد این که خود ایشان به شهید بکنن که منجر به تأثیر حوزه بشه، یا نه شهید نکنن ولی بالاخره این حوزه تأثیر کرده. دنیای اسلام در اون وقت نیازمند بود که چنین نهضت فرهنگی به تأسیس چنین مکتب عظیمی و گذشته از این یک نهضت اجتماعی و سیاسی در زمان امام حسین به وجود آمد و ادامه داشت و هنوز هم این مکتب یک مکتب زنده ای هست، یه وقتی میتواند ادامه پیدا کند. پرسواله او یک نهضت فرهنگی باشه. امام حسین به این دلیل مکتبش باقی موند که امام جعفر صادقی پشت سرش بود، یعنی نیمی از نهضت را به اون شکل امام حسین انجام داد. البته امام حسین در رأس این حساب میکنیم و دیگران، و نیم دیگر این نهضت را امام جعفر صادق انجام داد یا امام جعفر صادق در رأس این نهضت قرار گرفتند. حضرت صادق کاری کردند، اولا خدمتی به همه دنیای اسلام نه تنها شیعه. اگر ایشان نمی بودن همین فقه اهل تسنن هم اینی که اصل نبود. خود ابو حنیفه اعتراف کرده، اعتراف کرده به مثلا مالک ابن انس که فقیه دیگر اهل تسنن است، اونم معاصر با حضرت صادق هست، او اتفاقا ساکن مدینه. سنی ها از علماشون سنی ترن، از امام هاشون سنی ترن. یعنی کما اینکه ما شیعه هم از امام همون شیعه تر هستیم. یعنی انسان وقتی که نگاه میکنه در اون عصر میبینم مالک ابن انس شاگرد، البته نمیگن یه شاگرد صد در صد تسلیم، ولی بالاخره خودش را هم مانند یه شاگرد فرض میکرد در نظر امام، میآمد سوال میکرد، طرح میکرد، استفاده میکرد، بعدم میرفت. البته مسلکی مسلک امام نبود، ولی از نظر امام زیاد استفاده کرد. این دهن شیعه نوشتن هم سنی نوشتن. فضائل حضرت صادق را مالک ابن انس بهتر نقل کرده از پیروان مالک ابن انس. این داستانی که خلیده ای سادم نشیده باشی اصلا ناقلش مالک ابن انس. میگه ما با حضرت صادق با هم دیگر یه سفر رفتیم هست، با هم دیگر میرفتن در خدمت ایشان بودیم. میگوید که به مسجد شجره رسیدیم و مخاطب محرم بودیم، ما محرم شدیم. خب طبق معمول پایین آمدیم و مثلا درکت نمازی خوندیم و یه حرفا. امام صادق را دیدیم همینجور که روی مرکب سوار هست، عرض کنم که دیدیم که نگاه کردیم، دیدیم رنگ دیگه در صورت سیرت سرد شد، این بدنش مرتعش شد و اصلا میتونی که به زبانش دیگه میخواد اصلا لبیک میخواد بگوید نمیتونه لبیک دیگه. ما فهمیدیم که این حالت معنوی امام اون چنان او رو تحت تأثیر قرار داده که اصلا قدرت حرف زدن نداره. ما یه مدتی منتظر شدیم، بعد از خدم آقا خب بالاخره چاره ای نیست، بفرمایید لبیک بگویید. فرمود من چگونه لبیک بگویم؟ آیا بیم اون نیست که در جواب من گفته بشود لا لبیک؟ این حسن قباس اینو که تو قباس نه کردن دیگه، همه نه کردن. رابیین همین جناب مالک ابن انس هست که امام اهل سنت. ابو حنیفه و مالک مسلم شاگرد امام بودن. شافعی شاگرد مالک و ابو حنیفه هر دو. احمد حنبل هم شاگرد اینا بوده. بنابراین تازه همون مکاتب اهل سنت با همه این که با شیعه فرق دارد، باز رنگ خاصی از امام صادق دارد. یعنی اگر امام صادق نبود این مکاتب هم همینی که هست نبود. بنابراین زمان امام صادق واقعا ایجاب می کرد ایشان این بساط علمی و فرهنگی و خودشون را فهم بکنن. بعدم که از دنیا رفتند عرض کنم که این شاگردهای ایشان باقی موندن، اونهایی که شیعه بودن به اونهایی که شیعه نبودن. یه مردش به نام وقتا میگه من در مسجد کوفه احسا کردم، من 700 نفر پیدا کردم. این 700 نفر وقتی که میشستن در حلقه شاگردهایی داشتن همه شون میگفتن حدثنی جعفر ابن محمد، حدثنی جعفر ابن محمد. شیخ مفید میگوید به این که چهار آمار نشون داده است که 4000 نفر از محضر امام صادق استفاده کردن، هم از شیعه و سنی. 4000 نفر از محضر ایشان استفاده کردن. فقط این جهت است که زمان امام صادق چنین زمانی بود و وضع زمان ایجاب میکرد ایشان همون راهی را که انتخاب کردن انتخاب بکنن، یعنی مصلحت اسلام در زمان ایشان همین بود و غیر از این هم چیزی نبود. یه مسئله هست که بعضی وقتا افراد سوال میکنن و حتی به صورت اعتراض بعضی افراد میگن، با این است میگن آقا چرا ابو سلمه خلال وقتی نامه نوشت به حضرت صادق و ازشون دعوت کرد که چون دو نفر بودن که مهم بودن در این نهضتی که ابو سلمه بود که بهش میگفتن وزیر آل محمد، به یکی ابو مسلم که بهش میگفتن امیر آل محمد، چرا ابو سلمه وقتی نامه از کوفه نوشت به حضرت صادق، یک نامه به عبدالله مهدی نوشت، انسان جواب نامه او را که ندادن، یعنی دعوت کرد که من حاضرم به این که در اختیار شما قرار بگیرم و خلافت را برای شما مستقر بکنم. و اون نامه را وقتی نامه را آورد شب بود، حضرت خوندن گفت جواب نامه، حضرت نامه رو جلو اون چرا گرفت آتش زد گفت جواب سنینه برو برگرد. چرا شدین کاری کرد؟ خلافت مفت مسلم به دست امام رسیده بود، چرا امتناع کرد؟ این در بعضی ها به حساب انزوا طلبی امام بوده، در صورت که مطلب اینجور نیست. خود تاریخ کار بیتنه مطلب از وضع اینجور نبوده. این نامه راسته، مسعودی هم در مورد زهب درشته راست درسته، ولی نامه را ابو سلمه کی نوشت؟ در وقتی نامه را نوشت که کار بر بن العباس تمام شده بود، صفا حتی کوفه را گرفته بود، در وقتی بود که بن العباس به خود ابو سلمه بدبین شده بودن و وضع خودش را ابو سلمه در خطر می‌دید. یعنی اون وقتی ابو سلمه رو آورد به حضرت صادق حتی کار در بن العباس تمام شده بود، نه اینکه اول کار بود. خب ابو اختیار دست ابو سلمه بود به بن العباس بدهد یا به حضرت صادق بدهد. حضرت صادق با اینکه خلافت هم چیز 100% آماده بود انتراسی هست، نه جرایان اینجور نبوده، جرایان دور دیگری بوده. بعدم از کنم که طولی نکشید که ابو سلمه رو کشتن، تقریبا همون آخرین ایام است که خلافت بن العباس داره اعلام می شود، امکان برگرد اساسا وجود نداشت. ولی به هر حال انسان در اون زمان مصلحت این می دیدن که حتما هر جور هست این حوزه علمی به اصطلاح اسلامی را حفظ. یه مسئله من راجع به فقهشیه که به نام ایشان هم معروف هست عرض کنم که عرض بکنم و عرایز خودم خاتمه کنم. فقهشیه از همون ابتدا رنگ خاص داشت. در فقه اهل تسنن منابع فقه عبارت بود از کتاب یعنی قرآن، سنت یعنی احادیثی که از پیغمبر نقل شده است از طریق راویان، و دیگر اجماع امت بر یک مسئله، و همین بعضی ها قیاس را مثل ابو حنیفه به عنوان یک منبع میپذیرفتن و بعضی هم اون را اساسا نمیپذیرفتن. در واقع بعضی ها قائل به حق عقل در اجتهاد اصلا نبودن و بعضی قائل به حق عقل بودن ولی به صورت قیاس قیاس گرفتن. اختلاف اساسی در فقه شیعه با فقه اهل تسنن در اینجا که در فقه شیعه البته کتاب منبع اصلی سمجور که اونها کتاب قرآن در منبع اصلی، سنت منبع دوم است، ولی سنت در شیعه محدود نیست به اون که راویان دیگر از پیغمبر اکرم نقل کردن. در شیعه این مطلب هست که پیغمبر اکرم مترک را به عنوان مبین حقیقی سنت معرفی کرده و ائمه می گفتن این که سنت صحیح و درست پیغمبر اونیست که نزد ما که ما از پدرمون و پدرمون از پدرشون نقل کرده اند از امیر المؤمنین تا میر پیغمبر. اینجاست که در سنت نبوی یک اختلافهای زیادی میان اهل تسنن و میان شیعه است. ما اگر روایتی به یکی از ائمه برسد که معتبر باشد، ما او را به روایت از پیغمبر میدونیم. لازم هم نمیدونیم که ائمه بگن ما از کی شنیدیم، همه قد که ائمه نقل بکنن میدونیم. البته شیعه اگر روایتی از اهل تسنن از طریق اهل تسنن نقل شده باشه، اگر راویانش موثق باشند، شیعه قبول. یعنی در شیعه این چنین نیست که محدود باشه روایت به روایتی که از طریق شیعه آمده باشه. اگر از طریق اهل تسنن هم روایت شده باشه، به شرط اینکه راویانش معتبر باشن و موثق باشن، شیعه قبول میکنه. ما الان بسیاری از افواها در شیعه داریم که مدرکی از راویان شیعه نداره، ولی از راویان سنی داره که مورد اعتمادی شیعه. اینجا ایراد بر اهل تسنن وارد است که اونها هم باید روایاتی که شیعه از پیغمبر اکرم می کنن و مورد اعتماد است اونها باید بپذیرن. مرحوم آقای بروجردی کاری که در تقریب میخواست بکنه همین بود و مکرر بود این که چه می کن نگم آقا ما شیعه هستیم، شما سنی، ما به مسئله خلافت که مال اون روزه فعلا کار را داریم، ولی از مسئله خلافت مقدمه یه مسئله دیگر بوده، مسئله بوده دین خودمون از کی بگیریم. این روایت ما داریم که نه ما داریم، روایت متواتر میاره شیعه و سنی، متواتر میاره شیعه و سنی. پیغمبر فرمود انی تارکم فیکم الثقلین کتاب الله و عترتی، یه شیء سنگین میان شما بعد از خودم باقی میذارم برای تمسک. ما این تمسکتون به ما لن تبلو ابدا، مادامی که به این دو متمسک باشید گمراه نمیشید. کتاب خدا و اطرت خودم به این واقعا این روایت متواتره. مرحوم میر حامد حسین در این کتاب عبقات یک جلد عبقات را اختصاص داده به این روایت که در کتب در همه کتب اهل تسنن نقل شده، هیچ شک و بحثی درش نیست. و چند سال پیش که به دستور ایشان سندهای روایات را همه را جمع کردن به صورت یه رساله در آوردن، اون آقای که قوام جاسی این کار کرد، فرصت مثل دار و تقریب خوشبختانه این رساب کرد، همین رساب کرد و من نسخه الان دارم. و آقا پیغمبر که گفته که خود پس به سنت من تراجع میکنه به اشرف مراجعه کنید. ما اگر چیزی از سنت پیغمبر شما را باید کرده باشید مورد وجود با شما چه قبول دارید؟ پیغمبر گفته چیزی اگر اسرت من روایت کرده باشه شما قبول کنید. خود شما بید احادیث ما را بید قبول کنید. ما نمیگه شما بید در مسئله خلافت به دست دارید که این با عواطف شما سر و کار داره، ولی شما چرا با احادیث شیعه رجوع نمی کنید؟ اگه شما بید با احادیث شیعه رجوع بکنید، ما که احادیث صحیح و شما را صحیح میدونید. فقه شیعه و سنی به صورت یک فقه در میاد، در واقع فقه شیعه میدونید، شیعه که نقش نمیکرد اونها را. وقتی فقه یکی در بیاد، بزرگترین راه های تقریب به وجود آمده. به این نوع شیخ عبدالمجید کریم قبول کرده بود که فقه هم قبول داشت. داشت بعدی که زمان گشت و اوضاع جور دیگری شد و عرض کردن سیاست ها هم توی سنی هم توی شیعه بر ضد تقریب راه افتاد و این قضیه متوقف. در دو مسئله دیگر فقه شیعه که ما داریم، در مسئله اجماع حاشیه بود اجماع قبول نه اجماع بود که یه بقیه ادهی بیاند مثلا مسلمان ها بیمتینن اتفاق بکنن در یه رأیی بعد بگیم اونی که حکم الله نبایی حرف حکم الله. مسئله دیگر مسئله حق عقل بود. یه گروه مثل مالک و احمد حنبل میگفتن عقل دان نرسد که در مسائل دینی مداخله بکنن. ابو حنیفه میگفت نخیر عقل دان میرسد و خیلی هم میرسد خاصه ایم بین بین میگفت. ولی عقلی که ابو حنیفه میگفت یه روش خاص عقلی را انتخاب کرده بود، روش قیاسی. یه قیاس غیر قیاس منطقی است، تمثیل منطقه، یعنی یه جزئی را با یک مسئله را با یه مسئله دیگر، یه شباهتی اگر بین اینها وجود داشته باشه کافی که ما حکم این مسئله را سرایت بدیم به حکم مسئله دیگر. اینجاست که ائمه سخت مخالفت کرده و مخالفت ائمه با ابو حنیفه در همین مسئله قیاس بود که شدید مخالفت کرده و گفتن که دین اگر با قیاس بخواد درست بشه معلی شود، از سنت اضافی شد محقت. با این مشابهت های میان مسائل نمیتواند استنباط کرد، ولی در این حال حق عقل محفوظ است. حق عقل محفوظ هم همش اینه، قیاس امر ظنی و گمانی. اگر در یک جایی عقل به یک نتیجه قطعی برسد در باب مصالح و مفاسد احکام که واقعا قطعی باشه، به قول امروز به قول عوام بگو قسم خور، اگر عقل در یک جایی به یک نتیجه قطعی برسد حجت است. ولی با این قواعد عرض کنم که ظنی نه. عرض من اینجا تمام شد. تذکری جناب آقای دکتر عالی قبلا هم به من داده بودن و من فراموش کرده بودم و خوب بود که به مثلا یادآوری کردن. آقایون اگر یادشون باشه در 3-4 سال پیش که راجع به توحید بحث میکردیم، یه وقت رسید بحثمون راجع به این که نظریات علمای جدید در این مسائل مربوط به ماده و انرژی و اینها چی هست، خلاصه و لب و تاریخچه اینها را یه کسی بیاد برامون بیان بکنه. بحثه که مدرسید کسی که شاید از همه یا از خیلی افراد بهتر میتونه بیان بکنه مرحوم روزده هست که سرپرست و مدیر دبیرستان علیه بود و خیلی آقایون هم نمیشناختن. داره جلسن منزل آقای مهندس کتیره یا آقای دکتر کتیرهی اونجا بود، در نارمش بودیم به هر حال، منزل آقای دکتر یزدی بود در نارمش بودیم. آقای روزده وقتی آمده بود خیلی رفقا نشناخته بودن، از چون به هیکل و قیافت نمی آمد که یه مرد عالمی باشه، مثل فیلی افتاری بقالی مثلا آمده و بعد گفتیم آقای روزده که ما میخواییم این بحث رو تحرف کنه ایشان است و بعدم نشست و با اون متانتش و با اون آرامشش رو همجور نرم نرم به اصطلاح مطلب رو بیان کرد، خیلی اسباب تعجب رفقه ها شد. جنبه علمی، خب جنبه تقوایی این مرد و اخلاص این مرد، این هم که واقعا فوق العاده بود. واقعا یعنی یک مردی بود، من که اون مقداری که تشخیص داده بودم که از زمان حیاتش هم ارادت بهش داشتم و این را هم اظهار کرده بودم، حتی در سخنرانی ها چند بار من این ارادت خودم رو به این مرد اظهار کرده بودم و مرد بسیار بسیار ارزنده ای بود و خیلی هم خدمت کرد. عمده این جنبه مثبت بودن این و خدمت گذاری این بود. من شنیدم به این که از این مرد از در دانشکده علوم دعوت کرده بودن چند سال پیش، 10-15 سال پیش برای تدریس و مثلا استادیاری دانشیاری که بعد منتهی به استادی بشه، ولی این مرد برای این که فکر کرد اگر سرپرستی همین دبیرستان رو داشته باشه بهتر خدمت میکنه، با حقوق کم دبیرستان ساخت و با شأن اجتماعی پایین ترش و نه از دانشگاه و اون عناوین پرکنتنه استادی دانشگاه و اینها رو داشته باشه. فقط این است که این مرد یک حقی این جلسه ما هم دارد و بنابراین ما جلسه خودمان را ختم میکنیم به یه حمد و سوره‌ای که برای این مرد بزرگ بخوانیم.